بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی حکیم، رساله هم، صفحه 501، سطر 12. ثم علی ما توهمه یکون معنا قولنا کل متعجب زاهج ان ذات المتعجب ذات و زاهج. مرحوم سید در اشکال بر مرحوم دوانی فرمود که در حمل متعارف اتحاد در وجود کافی نیست، باید اتحاد در ذات رو هم داشته باشیم. بعد مطالبی فرمود که احتیاج به تکرارشون نیست. مرحوم دوانی بر همین مطلبی که من الان عرض کردم اشکال دارد. مرحوم سید فرمود اتحاد در ذات لازمه، حالا مرحوم دوانی همین بحث رو که اتحاد در ذات لازمه ملاحظه میکنن و برش اشکال میکنن. یکی از قضایایی که درش حمل متعارف انجام شده کل متعجب زاهکون هست و امثال این، حالا ما اینو به عنوان مثال داریم میگیم. مرحوم سید معتقده که در اینجا باید ذات متعجب و ذات زاهک متحد باشند تا هم جایز باشه. مرحوم دوانی می‌فرماید که سه حالت در اینجا وجود داره در این قضیه، که در دو حالتش ما اتحاد ذاتین رو داریم، اتحاد در ذات رو داریم، در یه حالت اتحاد در ذات رو نداریم. حالت اول اینه که ذات متعجب رو بدون اینکه توجه به تعجبش کنیم لحاظ کنیم، ذات زاهک رو هم بدون اینکه توجه به زهکش کنیم لحاظ کنیم. در این حالت ذاتها ملاحظه شدند و به متعجب بودن و زاهک بودن کاری نداشتیم. و چون شما میگید ذات باید واحد باشه، یعنی ذات موضوع با ذات محمول باید واحد باشه، حالا مراد از ذاتم با این در این قسمی که الان داریم میگیم، در این فرضی که داریم میگیم، مراد از ذاتم خود ذات خالیه، قید تعجب و قید ذهن نداره، یعنی ذات متعجب با ذات زاهک بدون قید تعجب و ذهن یکی باشد. خب این در واقع یه دونه ذات میشه و حملشه بر نفس لازم میاد که هیچ تقایی روش نیست. لازم میاد بگیم کل مترجم، در کل مترجم زایش میگیم این ذات با این ذات یکی هست. وقتی یکی اصلا حمل کنیم همین یکی رو بر خودش، میشه حملشه بر نفس و حملشه بر نفسی که هیچ تقایی روش نیست، که شما اجازه دادید و ما اجازه نمیدیم. این فرض روشن شد. فرض دوم اینه که شما ذات متعجب رو با توجه به تعجبش لحاظ کنید، ذات زاهک رو هم با توجه به زهکش لحاظ کنید. این دو تا ذات رو نمیتونید متحد کنید. چون تعجب و ذکر بینشون تغایر درست میکنه و نمیتونید دو تا رو یک ذات کنید. اتحاد در وجود میتونید درست کنید، اتحاد در ذات نمیتونید درست کنید، چون تعجب و ذکر با هم تغایر دارن، نمیتونید جمعشون کنید. در وجود میتونید جمع کنید ولی در ذات نمیتونید جمعشون کنید. بنابراین اگر ذاتی رو مقید کنید به تعجب، ذاتی دیگر رو مقید کنید به ذکر، این دوتا مقید رو نمیتونید جمع کنید. دوتا مقید با قید و نه مقید بی قید. مقید بی قید که اون قسم اول بود، فرض اول بود، گفتیم شدنیه اما حمله شه بر نفس میشه. خب این دو حالت. پس در حالت دوم فقط اتحاد در وجود ممکنه، اتحاد در ذات ممکن نیست. حالت سوم که اصلا از بحث ما بیرون، حالت سوم اصلا اتحاد در ذات هم درش تصور نمیشه، اینه که شما قید تعجب رو و قید ذکر لحاظ کنید، نه ذات مقید به تعجب رو و ذات مقید به ذکر. خود همین قید تنها رو توجه کنید، یعنی تعجب تنها رو، ذکر تنها رو، بگید تعجب ذکر است. این اصلا غلطه، دو تا متغایر رو با هم میخواد متحد کنه، این شدنی نیست. بازم ممکن اینجا در وجود اینا رو متحد کنید اما در ذات، در ماهیت نمیتونید متحدشون کنید. ذکر چیزی، تعجب چیزی دیگر. خب این سوالات توجه کردیم، ما در کل و متعجب انزاهی کن این سوالات رو داریم. در حالت اول حمله شه بر نفس میشه، در حالت دوم نمیتونید دوتا ذات رو متحد کنید، در حالت سوم بتر اون دیگه اصلا اتحاد معنی نداره. یا باید اتحاد در وجود قائل بشید و با خاطر اتحاد در وجود هم کنید، یا اگر اتحاد در وجود کنار گوشین دنبال اتحاد در ذات شدیم، چون اتحاد در ذات انجام نمیشه پس باید از هم کردن صف نظر کنید و هم نکنید، در حالی که داریم هم میکنیم. پس معلوم میشه اتحاد در ذات کافی لازم نیست، همون اتحاد در وجود کافیه. اتحاد در ذات این مشکل رو داره که ما گفتیم. اینم اشکال دیگری است که مرحوم دربانی بر سید وارد میکنه، که در این اشکال مرحوم دربانی به اشکالاتی که سید کرده بر او کاری نداره. قبلا اشکالاتی که سید برش کرده بود داشت جواب میداد. حالا اصلا میگه کلام خودت، حالا چه بر من اشکال کنی چه نکنی، به سید میگه کلام خودت مشکل داره، حالا چه بخوای اشکال بر من بکنی چه نکنی. و اون اینه که اتحاد ذات در حمل متعارف ممکن نیست، یا اگر ممکن باشد حمل شه بر نفس درست میکنه، یا ممکن نیست، یا اگه ممکن باشه اتحاد حمل شه بر نفس درست میکنه، که حمل شه بر نفس به مبنای خود شما درسته ولی به مبنای ما درست نیست. حالا توجه کنید اشکال. بله بله، حمل متعارف هم حمل شایه، گاهی بهش میگه متعارف گاهی میگه شایه. صفحه 501 این سطح 12 ثم علاما تبهمهو، بنابراین چه سید تبهم کرده، تبهم سید اینی که اتحاد در ذات لازمه، بنابراین که اتحاد در ذات لازم باشه یکون و من قولنا کل متعجب زاهی، این که ذات متعجب همون ذات زاهک است. ما گفتیم وجوداشون یکیه، ایشون اصرار داره که بگید ذاتشون یکیه. خب ما همینه میگیم، میگیم ذات متعجب ذات زاهک، بنابراین نظر ایشون کل متعجب زاهک اینطوری معنا میشه. فنقولو در اشکال بر این معنا که بر طبق مبنای سید است، فنقول اگر حکم که شما به اتحاد دوتا ذات میکنید حکم به اتحاد ذات باشد من غیر ملاحظه مفهوم موضوع که تعجب است و مفهوم محمول که ذکره، یعنی اصلا به تعجب و ذکر که در موضوع و محمول آمده هیچ اعتنایی نکنید، فقط ذات ها رو ملاحظه کنید، ذات رو نگاه کنید، اون قیدش رو، اون صفتش رو که ذکر و تجربه توجه نکنید. اگه این باشه کان حمل لشیء علی نفسه، حمل شیء بر نفس میشه، اون وقت ماده قضیه که امکانه تبدیل میشه به ضرورت، چون کل متعجب ظاهر ول امکان، اما کل همین ذات خب این ول به ضروره، هر ذاتی خودشو به ضروره، وقت لازم میاد ماده قضیه که امکانه بشه ضرورت، هم حمله شه بر نفس لازم میاد، هم انقلاب ماده لازم میاد. ماده در هر قضیه همون کیفیت واقعیه، جهت اون کیفیتی است که ما ذکر میکنیم. حالا ممکنه جهت رو ما اشتباه ذکر کنیم، ولی ماده دیگه اشتباه نمیشه، ماده مطابق واقعه. حالا ما چه ذکرش کنیم چه نکنیم، ماده همونی که در واقع هست. بنابراین اگر این ماده امکان است، هیچ وقت منقلبه به ضرورت نمیشه. ممکنه جهت رو من بردارم عوض کنم، ولی ماده که در اختیار من نیست که بخوام عوضش کنم. ماده اگه امکانه، ممکن نیست که تبدیل به ضرورت بشه، در حالی که بنابر قول شما داره تبدیل میشه. فتنقلب ماده امکان به ضرورت، نه جهت امکان، ماده امکان که امر واقعی هم هست. این در صورتی بود که شما ملاحظه نکنید مفهوم موضوع و مفهوم محمول را، یعنی تعجب و ذکر رو در ذات موضوع و ذات محمول دخالت ندید، فقط اون ذاتهای خالص رو بیارید که گفتیم میشه حمله شه بر نفس. ولی اگر این دو مفهوم ملاحظه کنید، یعنی ذاتها رو متحد کنید با توجه به مفهوم موضوع و مفهوم محمول، یعنی تعجبا قید قرار بدید، ذهنم قید قرار بدید، این مقید رو با زمینه قید با اون مقیدی دیگر به زمینه قید متحد کنید. این نمیشه. چرا؟ چون تغایر هست. اصلا نمیشه شما ذهن و تعجب یکی کنید، پس ذات مقید به ذهن و ذات مقید به تعجب هم نمیتونید یکی کنید، چون قیداش نمیشه یکی کرد، مقیدار هم نمیتونید یکی کنید. و این کانه، یعنی و این کانه، این حکم به اتحاد ذات، حتی به اون خط قبلیست که گفت این کان در حکم به اتحاد ذات من غیر ملاحظت مفهوم الموضوع و المعمول، حالا میگه و این کانه، یعنی همون حکم به اتحاد ذات مع ملاحظت هما، یعنی حکم به اتحاد بکنیم در حالی که مفهوم موضوع و مفهوم معمول رو داریم ملاحظه میکنیم. میگیم فهما متغایران، یعنی موضوع و معمول یا این دو ذات متغایران، فرق نمیکنه بگید موضوع و محمول متغایرن یا این دو ذاتی که با قید ملاحظهشون کردید متغایرن. وقتی هم متغایر شدند قابل هم نیستن، چون در هم علاوه بر تغایر اتحاد هم لازمه. کما این که نفس مفهومین متغایرانند، نفس مفهومین یعنی مفهوم موضوع که تعجب است و مفهوم محمول که ذکر است، خود این دوتا هم متغایرن، کنار ذات هم که بیان ذات ها متغایرن. نفس مفهوم این متغایرنن، این اشاره داره به اون فرض سومی که عرض کردم که ذات ها رو لحاظ نکنیم، فقط عنوان تعجب و عنوان ذهن رو ملاحظه کنیم که دو مفهومن. خب مسلم دو مفهوم متغایرن، هیچ وقت دوتا مفهوم یکی نمیشن، مثل ماهیت ها که دوتاشون یکی نمیشن، مفهوم هم دوتاشون یکی نمیشن. حالا اون وقتی که ذات کنارش بود میتونستیم بگیم ذات یکیست، دوتا عنوان داره، اما حالا که ذات هم برداشتیم، دوتا عنوان خالص رو داریم نگاه میکنیم، یعنی تعجب تنها و ذکر تنها، این که مسلم تغایر دارن. ایشون میفهمد همونطور که خود این دو مفهوم تغایر دارن، اگر این دو مفهوم رو با ذات همراه کنید، اون دوتا ذات هم تغایر پیدا میکنن، به خاطر اینکه دو مفهوم متغایرن. بله؟ ملاحظت ما به موضوع مفهوم، به موضوع محمول. نه به این کان اون حکم به اتحاد ذات با ملاحظه مفهوم موضوع و ملاحظه مفهوم محمول، که ذات ملاحظه کنید، مفهوم ها را ملاحظه کنید، ذات ها را ملاحظه کنید، مفهوم ها را ملاحظه کنید و خوب کنید به اتحاد ذات ها. در این فرض سوم دیگه میگه ذات ها را ملاحظه نکن، فقط مفهوم ذهک و مفهوم تجمل ذهک که تقابل خیلی دیگه روشن‌تره. در اونجا که ذات رو با مفهوم موضوع و ذات رو با مفهوم محمول میگرفتیم تقابل بود، اونجا که خود دوتا مفهوم بگیریم ذات رو کنار بذاریم که تقابل دیگه روشن‌تره. تکرار نیست، اون قبلا اشاره داده به اون فرض دومی که عرض کردم، کمان نفس المفهوم متقاعد نشانه داره به فرض سومی که گفتم. از کما این که مفهوم متعجب مغایر با مفهوم زایکه، این از تعلیل است برای کما. چرا میگویی اگر ذات رو با مفهوم تعجب گرفتیم و باز ذات رو با مفهوم ذکر گرفتیم این دوتا ذات فرق میکنند؟ همانطور که اگر دوتا مفهوم رو گرفتیم دوتا مفهوم فرق میکنند. چرا اینو میگی؟ زیرا همانطور که مفهوم متعجب که ذات توش اخص نیست نشده مغایر با مفهوم زاهی که بازم ذات توش اخص نشده، کذالک ذات متعجب از این جهت که متعجب است، یعنی قید تعجب براش هست، مغایر است با ذات زاهی از این جهت که زاهی که است. اون وقت در هر دو صورت فلایسه هم بینه هما. البته این فلایسه تفریه بر هر دو صورت نیست، تفریه بر صورت دومه، چون در صورت سوم که تعجب است و زاهی اون تغایرش روشنه، همه میدونن که هم نمیشه، همه میدونن که هم صحیح نیست، احتیاج به گفتن نداره. این فلایسه ایشون تفریه کرده بر اون قسم دوم که ذات با قید تعجب رو لحاظ کنی و ذات با قید ذهن رو لحاظ کنی، میفهمد این دوتا قابل هم نیستن. اونجا که فقط خود تعجب و ذهن ملاحظه میشه که واضح قابل هم نیستن. فلا یسال هم بینه هم حالا متبهم هم ایشون تبهم میشه این بود که هم صحیحه در که معلوم چه صحیح نیست. پس سه جور هم درست کردیم، سومیش که اصلا باطل از بحث هم بیرونه، خود سیدم اون سومی رو لحاظ نکردیم. در سومی ذات لحاظ نمیشد، فقط مفهوم تعجب لحاظ میشد با مفهوم ذکر. اما در اون دوتای دیگه که ذات لحاظ میشد، یک بار ذات خالی لحاظ شد گفتیم حملشه به نفس است و باطل، یک بار ذات با قید تعجب و ذات با قید ذکر لحاظ شد گفتیم اتحادش باطل است. اتحادش باطله و شما که در هم شرط میکنید اتحاد رو، پس باید بگید اینجا شرط رو ندارد و حملش باطل است. فلا یسهل هم بین هما، فلا یسهل هم بین هما به مبنای سید، به مبنای ما که اتحاد در وجود کافی میدونیم. خب اتحاد در وجود هست، شرط هم حاصل هم میکنه، اما به مبنایشون که اتحاد در ذات لازم میدونه، اتحاد در ذات در این فرض ممکن نیست، وقتی ممکن نبود شرط هم حاصل نیست، فلا یسهل هم. پس فلا یسهل هم به مبنای شما، در حالی که ما میدونیم هم صحیحه. پس باید گفت مبنای شما باطله، یعنی شما که میگفتید اتحاد در ذات لازمه مبنایتون درست نیست، به اتحاد در وجود اکتفا کنید همونطور که ما اکتفا کردیم. این تا کلام دربانی. ولی ذات دو جور معنی کردیم دیگه، یکی موصوف بدون صفت، یکی موصوف به همراه صفت. موصوف بدون صفت گفتیم نه، موصوف مراده اون مفهوم ها، اون مفهوم نه، مراد از ذات موصوفه، مراد از ذات موصوفه، مراد از مفهوم صفته. بله، صفت رو ایشون مفهوم داره میگه. و اگه بخواد صفت ها رو متعهد کنید که واضح غلطه، اگه بخواد موصوف ها رو با قید این که صفت رو دارن متعهد کنید اینم نمیشه. اگه ذات های خالی رو نگاه کنید ذات رو میشه متعهدش کنید، ولی همیشه به نفس. هیچ جور راه حل برای این قضیه ندارید. کل متعجب زاهک رو هیچ جور نمیتونید حل کنید با مبنای خودتون. قضیه درستیه، ولی شما نمیتونید درستش کنید. یه جور درست کنید حمله شه بر نفس میشه، یه جور درست کنید حمله متغایر بر متغایر میشه، نمیتونید درستش کنید. اگر اتحاد در وجود کافی بدونید این قضیه درسته، اتحاد در وجود کافی ندونید توجیهی ندارید برای درستی این قضیه، در حالی که قضیه درسته. پس فرمایش مبنای شما درست نیست. و مما نقلنا زهره اندل المعی المتفتن، المعی یعنی زیرک، متفتن یعنی اونی که حالا متفتن من هوشیارم هست به من متوجه هم هست یعنی آدمی که باهوش باشه توجهش هم جمع باشه غفلت نکرده باشه. ظاهر شد که حق در این باب با این محقق جلیل است و حرف سید درست نیست. خب فصل نهم تموم شد. فصل دهم، کشفون و انارتون. مطلب بسیار مفیدی در این فصل دهم مطرح میکنه. اطلاقاتی که برای ذات وجود دارد در این فصل میاره، اطلاقاتی هم که برای ذاتی وجود داره میاره. میگه ذات یطلق بر معانی، اون معانی رو ذکر میکنه، ذاتی هم یطلق بر معانی، اون معانی رو ذکر میکنه. خب من به ترتیبی که ایشون معنا رو ذکر میکنه ذکر میکنه میریم جلو. پنج تا معنا برای ذات میاره. بحث ذاتی رو نمیتونیم امروز مطرح کنیم، بحث ذات رو شاید انشالله بتونیم حالا همش یه مقدارش رو بگیم. ذات رو ایشون پنج اطلاق براش قائل میشه. معنای اول، ذات عبارت است از تمام ماهیت شی. مثلا حیوان جزء ماهیت انسانه، پس ذات او نیست، ذاتی هست ولی ذات نیست. ناطق هم جزء ماهیت انسانه، اونم ذاتش نیست، ذاتی هست. اما مجموع حیوان ناطق تمام ماهیت انسانه. ما به حیوان ناطق میگیم ذات انسان، همونطور که به انسان هم میگیم ذات انسان. یعنی ذات انسان انسانیتشه، یا بگید ذات انسان حیوانیت و ناطقیتشه. پس ذات در معنای اول به معنای تمام حقیقتشه و تمام ماهیتشه. تمام ماهیت بهتر از تمام حقیقته، چون در تمام حقیقت کلمه وجودم اشراب میشه، چون حقیقت به ماهیت موجوده گفته میشه. اگه بگیم این تمام ما، این ذات تمام ماهیتشه، تمام حقیقتشه، یعنی وجود رو هم لحاظ کردیم، در حالی که وجود دخالت در ذاتشه ای نداره. اما اگه بگیم تمام ماهیت دقیق تر گفتیم، چون دیگه وجود توش نیست، فقط همون جنس و فصل هست. مرحوم عاقلی قبل از این که اطلاقات ذات رو بیان کنه میفرماد که مرحوم دوانی در مورد سید کم حرف زده، کلمات سید بیش از این اشکال داره. تنها اشکالاتی نیست که مرحوم دوانی گفته، خلطای دیگم، اشکالاتی دیگم در کلمات، در کلام سید هست که ما میخوام اونا رو تذکر بدیم. بعد مقدمتا وارد میشه بحث ذات و ذاتی رو مطرح میکنه تا بعدا به اشکال بر مرحوم سید وارد کنه، اشکالاتی که مرحوم دوانی وارد نکرده. میفرماد و نحنو به فضل الله و تعییده و قفنا، و قفنا یعنی مطلع شدیم، علی مواضع غلطات سید و اختلاطاتی که سید مرتکب شده، اکثر مما ذکره المحقق، بیش از اون اشتباهات و خلطهایی که محقق ذکر کرده. فستم لمانت رو علک و علم ان فی لساننا و محاورتنا قد تطلق الذات و یراد. پنج تا قد تطلق میگه، پنج جور اطلاق داریم که در هر اطلاقی ذات به معنایی است غیر از معنایی که در قبل داشت. قد تطلق الذات و یراد از این ذات تمام ماهیتشه، مثل حیوان ناطق نسبت به انسان، که حیوان ناطق ذات انسان است، یعنی تمام ماهیت انسان است. این یه معنی. معنی دوم، ذات گفته می شود به هر موجودی که قائم به خودش هست، اگر موجودی قائم به غیر باشد، یعنی حلول در غیر کرده باشه، به ذات نمیگیم، به عبارت ذات نمیگیم، به صوری که مادی باشن، طبیعی باشن و در ماده حلول کنن ذات نمیگیم، چون اینا قائم به خودشون نیستن. اما به جسم ذات میگیم چون قائم به خودشه. اینم یه معنا که ذات به معنی مستقل، ذات به معنی شیء مستقل. فقط تطلق ذات، بله؟ چی فهمیدی؟ هنو نرسیدم، توضیحم دادم اینو، نخوندمش. بله گفتم صورتی که حال داده، صورت طبیعی که حلول در ماده میکنه ذات نیست، چون وابسته است، چون به ماده متکیه. اون اوصافی که نعت میدن به ماده، ابیض، اینا ذات نیستند، فقط جوهر میشه ذات. اونم نه جوهر حال مثل صورت، جوهری که مستقل باشه، جسم و عقل، نفس، اینا میشن ذات چون مستقلن، چه مجرد باشن چه مادی فرق نمی کنه. ولی مثل صورت با این که جوهره، اما چون مستقل نیست، حلول در ماده میکنه، این ذات نیست. عوارض هیچ کدومشون ذات نیستن، چون موضوع میخوان، مستقل نیستن. اون اوصافی که نعت میدن به موصوفشون، اونا هیچ کدومشون ذات نیستن. ذاتون نیست که مستقل باشه. در عالم علم نعت دهنده است، علم ذات نیست. عالم ذاته، چون شیء له العلم، اون ذاته، اما علم ذات نیست. چرا؟ چون متکی به غیره، صفته. پس صفات، اعراض، صور طبیعیه که حلول میکنن، هیچ کدومشون ذات به این اصطلاح نیستن. ممکنه ذات باشن، هر ذات به معنی خود، هر چیزی خودش خودشه، اعراض هم ذات داره، ذات یعنی ماهیت، اون رو ما نمیگیم. این ذات به این معنی که داریم میگیم در اعراض نیست، ذات به معنی موجودی که قائم به خودشه، شیء که قائم به خودشه بهش میگیم ذات. فقط تطلق این ذات و یراد از این ذات معنایی که قائم به نفسشه. حالا اون معنا هر چی است، جسمیت، نفسیت، عقل، هر معنایی که قائم به خودش باشه بهش میگیم ذات. فلا تطلق این ذات به هذا المعنا، به این معنا، ممکنه به معانی دیگر اطلاق شود، ولی به این معنا اطلاق نمیشه بر سه چیز: یکی اعراض، دوم صور حال در مواد که همون صور طبیعی هست، سوم معانی نعتیه، یعنی معانی که نعت میدن به موصوفشون و صفتن برای موصوفی. این معانی هیچ کدومشون ذات نیستند. اطلاق سوم، بله، اعراض با معانی نعتیه فرقشون شاید به عموم خصوص باشه، شاید، بلا فرق زیادی نداره. بله، اعراض مقولات ترزیه، اوصاف، اوصاف چرا؟ اوصاف هم میتونن مقوله باشن. مثلا فرض کن علم، علم صفت دیگه برای ما، در کیف نفسانی هم هست، اما اوصاف انتزاعیات هم شامل میشه، در حالی که مقولات انتزاعیات نیستند. اعراض مقولاتند، شامل انتزاعیات نمیشند، شامل اعتباریات هم نمیشند. ولی اوصاف چرا شامل میشن؟ اوصاف اهم میشه. اعراض شما میتونید اوصاف حساب کنید دیگه، شما مثلا فرض کنید اضافه رم صفت حساب میکنید، میگید که ابن و اب اینا صفت هست. حالا اگر اینا صفت حساب نکنید باید بگید بین اعراض و معانی نهایتی و مخصوص من بچه من میخواست مخصوص مطلق درست کنم که همه معانی نهایتیه اعراض نیستند، ولی اعراض همشون معانی نهایتیه و حرف درستی هم هست. چون صدرا، بله صدرا معتقده که هرچی حلول کند نائت هست. خب حالا اعراض حلول میکنن نائت هست، یه چیزای دیگه هم حلول میکنن یا نت نائت هست ولی اعراض نیستن، مثل عدم به قول شما اعدام خاص، یا مثل همون انتزاعیات و اعتباریاتی که عرض کردن، اینا اعراض نیستن، مقولات نیستن، ولی در این حال صفت هستند و نائتن. البته اعراض رو هم اگر شما یا اون اعتباریات و اعراض شما گفتن اعتباریات و اون انتزاعیات رو اگر رابطه رو حساب کنید با موصوفشون، یه نوع رابطه اضافی درست میشه. وقت ممکنه بگید که اینا مثلا اضافن، موصوف به صفت اضافه بدید، صفت به موصوف اضافه بدید که نسبت طرفینی درست بشه و اضافه بشه. اگه این باشه دیگه معانی نائتیه قابل ارجاع به اعراض، اعراض هم خودشون معانی نائتی هن، وقت میشه گفت بینشون تقریبا یه جور تساوی درست میشه. ولی خب دقیق بشیم هم مخصوص مطلق یا مخصوص منوج هست، فرق بین اعراض و معانی نائتیه. نه اگه دقیق بشید یعنی خب حالا دقیق نشید میشه مخصوص مطلق یا منوج، دقیق بشید میشه تساوی. بله چی اضافه نیست؟ بله ابو ابن اضافه مشهوری هست. اضافه در مشهوری هم متکرره، در مشهوری هم اضافه نسبت متکرره داریم، فرق نمی کنه. منتها یکی نسبت متکرر حقیقی است، یکی هم متکرر مشهوری است. در هر دو جا اگر اصلا اگر نسبت متکرر نباشه اضافه نیست، چه اضافه مشهوری چه اضافه حقیقی. فقط تطلقی معنی سبونه. گاهی اطلاق میکنیم ذات رو و مرادمون شخصیت و هویت شخصیه شیه. مثلا به خداوند میگیم ذات، دارای ذات است، یعنی یه هویت شخصیه داره. ما هم دارای ذاتیم، ممکنات واجب همه دارای ذاتن. یعنی چی؟ یعنی داره خودند، خودشون خودشونند. ذات اینجا من خوده. جواهر و اعراض چه از ممکناتن، همچنین واجب هر سه ذات دارن. چیزی هم بیرون از این سه تا که نداری. واجب است و ممکن، ممکنم جوهر است و عرض. عرض به معنی عام بهش طوری که عرض کردم شامل اعتباریات و انتزاعیات هم بشه. هر چیزی خودش خودش است، ذات دارد، ذات دارد یعنی خودش را دارد. خب از ذات در اینجا به معنی خوده، به معنی همون هویت شخصی است. اینه معنی سوم. فقط تطلق ذات و یراد از این ذات معنی سوم. و اون معنی سوم اینه الهویت و شخصیه. سب و اون فر زد این هویه واجبتن به نفسها ها و به نفس ها او ممکنتن فی ذات ها، که ممکن اگر باشد عبارت است از جواهر یا عراض. بله هویت یعنی وجود شخصی. گاهی هویت گفته میشه، ماهیت شخصی هم اراده میشه، یعنی منهو، که البته منهو هم با وجود ساخته میشه. در واقع هویت در همه جا معنی وجوده، اما گاهی از اوقات به معنای ماهیت شخصی هم گفته میشه که در ماهیت شخصی وجود خارجی هست. البته متکلمین خیلی راحت هویت رو بر ماهیت شخصی اطلاق میکنه، ولی فلاسفه وقتی میخوان اطلاق کنن یه جوری وجود رو لحاظ میکنه، وجود لحاظ میکنن، هویت اطلاق میکنن، چون پیش اونا هویت معنی وجوده، به معنی ماهیت شخصی نیست. اما چون در ماهیت شخصی وجود خارجی حاصله، بهش هویت هم میتونیم بشیم. ولی نه، هویت شخصی همون ماهیت، همون منهوه، منهوه شیه، ذات، ذات یعنی خود، خودیت شیه. حالا در خودیت شیه وجود هم هست دیگه، در خودیت شیه وجود هم هست. البته ما به وجود، ما به وجود نظر نمی کنیم، ولی نه به وجودش توجه نمی کنی، ولی وجوده هست. مراد از هویت نه ماهیت نیست، مراد از هویت اون ماهیت شخصی است. عرض کردم منهو، منهو، منهو نه ماهو، منهو میشه هویت. چه در منهو وجودم هست، منتها شما به الان وقتی میخواد اطلاق ذات کنید به وجود کار ندارید، میگید ذات زید، ذات واجب تعالی. حالا بعد کاری ندارین به اینکه ذات چیست و کاری ندارین به اینکه ذات الان هم را وجود هست یا نیست، ولی مسلم هم را وجود هست، شما توجه به اون وجوده نمی کنید. بله؟ نه، ممکنه بعضیشون با هم جمع بشن. این معانی که ما داریم برای ذات ذکر میکنیم قابل اجتماع هم هستن، اینطور نیست که اگه یکیشون آمد بقیه دفع بشن بیرون برن. ممکن مثلا الان معنی اول ملاحظه کنید، در ما، در ما ذات به معنی تمام ماهیت اطلاق میشه، به معنی هویت شخصی هم اطلاق میشه. در یه موجودی ممکن شما بتونید تمام این ذات‌ها رو اطلاق کنید، اینا قابل جمع با هم دیگه. البته معناهاشون فرق میکنه، معناشون فرق میکنه، دوتا رو نمیشه یکی کرد به لحاظ معنا، ولی مصداقشون نمیتونید جمع کنید. در یه مصداق شما هم ذات من اول داشته باشید، هم ذات من دوم، هم ذات من سوم تا آخر. بله، بله، خب عرض کردم، من اشاره به همین مطلب داشتم، گفتم کار نداریم که ذات شی چیست، ماهیت و هویت شی چیست، ممکنه در بعضی ها وجود باشه، ولی این ذات من چیه؟ ذات من انسانیت من است با اون همراهاش. ذات خدا چیه؟ وجود. ممکنه خود ذات وجود، ذات و هویت خود وجوده باشه، ممکنه منهو باشه. یعنی کاری به این نداریم که اون ذات چیه، میخوام بگیم خود شی میشه ذات خودشه. حالا خود شی میخواد وجود باشد، میخواد هرچی باشد، معلومه دیگه. بحث ما اینه که ذات من خود، خودیت شی، همون شخصیت شی که ما ازش تعبیر به هویت هم میکنیم. در بعضی جا این هویت وجوده، در خدا ذاتی غیر وجود نداریم دیگه، ذاتش هم وجوده. بله؟ بله، ذات اطلاق میشه بر خود شی، همین تعبیر خود توجه کنید، ذات اطلاق میشه بر خود شی. حالا خود شی هر چی است، در مثل خداوند خود شی وجوده، در مثل ما خود شی اون منهو ماست، یعنی شخصیت ماست، زیدیت ماست، امریت ماست، نه تنها انسانیتمون، انسانیتمون که ماهیتمونه، زیدیتمون داره عرض میکنه، زیدیتمون اون هویت شخصی ماست. البته هویت شخصی عرض شدم با وجود همراهی در ما و این وجود در خدا، در ما با وجود همراهی، ولی من به وجود توجه ندارم، به همون هویت شخصی توجه دارم. یا به وجودم توجه کنید، مجموعه، یعنی همین خودی که عرض میکنه. معنای چهارم برای ذات، ما موصوف داریم، صفت داریم. موصوف داریم، صفت داریم. موصوفمون میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. صفتمونم میتونه صفت لیل موجود باشه، میتونه صفت لیل معدوم باشه. پس شد 4 تا موصوف یا موجود یا معدوم، صفت هم یا لیل موجود یا لیل معدوم. کسانی که قائلن به واسطه بین وجود و عدم، یعنی معتزله، که بعضی چیزها رو میگن نه موجودن نه معدوم، بلکه واسطه بین موجود و معدومن، اونها یه نوع صفت رو گفتن واسطه است و اون صفتی است برای موصوف موجود. صفتی که موصوفش موجوده گفتن اون صفت واسطه بین وجود و عدمه و بر او ذات اطلاق نکردند، ولی بر بقیه ذات اطلاق کردند. پس ذات به معنای اونیست که موجود است و میشه ازش خبر داد، در مقابل صفتی داریم که نمیشه ازش خبر داد، ذات اطلاق میکنیم بر اون که میشه ازش خبر بدهیم. آنچه که مستقلن میتونه مخبرون انه واقع شود ذات است، و اونی که مستقلا مخبر و انه واقع نمیشه ذات نیست. صفت نمیتونه مستقلا مخبر و انه واقع بشه، یعنی موضوع قرار داده بشه حکم برش بار بشه، مگر شما از صفتیت بندازیدش مستقل نگاهش کنید، اون وقت میشه ذات. ولی تا وقتی صفت هست نمیتونید بهش مستقل نگاه کنید، پس اطلاق ذات برش نمیشه. اینه معنی چهارم. فقط تطلق این ذات و اراده میشود از این ذات، معنی چهارم. و هو الذی یمکن ان یخبر عن، این معنی چهارم برای ذات این است که ذات چیزی است که ممکن است از او به استقلال خبر داده شود، یعنی بتونیم او رو موضوع قرار بدیم و ازش خبر بدیم و برش حکمی بار کنیم. اما صفت یلتی لیست یزالک، صفت اینطور نیست که بتونیم مستقل ببینیمش و ازش خبر بدیم، مگر از صفتیت قطعش کنید یه معنی مستقل قرارش بدید، اون وقت میتونید ازش خبر بدید مستقلا. وقت اونی که ازش میتونید خبر بدیم به استقلال میشود ذات، اون صفتی که هی التی لیس کذالک اون دیگه ذات نیست. و هذا المعنی، این معنی چهارم مصطلح است این دطائف دمر متکلمینی که قائلن به واسطه بین موجود و معدوم، و یسمون این واسطه را بالحال، اون کسانی که قائل بین واسطه بین موجود و معدومند و اون واسطه را حال مینامند، اونها این اصطلاح چهارم رو درباره ذات دارند. و یا قسمون ذات رو الی الموجود و المعدوم، ثم یعنی ثم یا قسمون صفت رو الی صفت للموجود و صفت للمعدوم، هم ذات رو تقسیم میکنن که موصوف به موجود و معدوم، هم صفت رو تقسیم میکنن به این که یا للموجود است یا للمعدوم. و یجعلون از صفتی رو که برای موجود هست واسطه بین موجود و معدوم. صفت برای معدوم که هیچی نمیارن، صفت برای موجود میارن، اون صفتی هم که برای موجود میارن دعا میکنن که حال است، واسطه بین موجود و معدوم. و اکثر حائلا قائلون به کون صفت المعدوم معدومتون، اکثرشون قائلن که اگر صفتی برای معدوم بیارید اون صفت هم معدومه، همونطور که اون ذات معدومه، پس هیچ کنونشون مستحق این که برایشون ذات اطلاق بشه نیستن، چه صفت که برای معدوم آمده چه خود موصوف. موصوف که معدومه، هیچ صفت هم که برای معدوم بیاد نمیتونه بیاد، صفت نیست. بنابراین صفت معدوم و معدوم گرفتن. اکثر حواله قائلین به این که صفت معدوم معدوم است. و یفهم از بیانات بعضی از همین گروهی از متکلمی که چنین قولی دارن، معلوم ظاهر میشه که صفت معدوم مثل صفت موجود واسطه است. ما گفتیم صفتی رو که برای موجود میارن واسطه قرار میدن، ولی بعضی ها هم صفتی که برای موصوف و موجود آوردن واسطه قرار دادن بین موجود و معدوم، هم صفتی رو که برای معدوم آوردن هر دو رو گفتن که واسطه است بین موجود و معدوم. ولی ایشون میفهمد هازا رأی نحیف و مذهبون فاسد. هازا یعنی این قولی که میگوید صفت معدوم واسطه است همونتی که صفت موجود واسطه است، این قولی ضعیف. خب چهار تا اطلاق برای ذات گفتیم، من پنجم رو خوبه بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. نه دیگه، من انشاءالله مال که خودش نیست. بذاریم من دوباره بگیم، معنی چهارم رو ایشون برای این گروه از متکلمی قبول داره. یعنی معنی چهارم معنی اصطلاحیه، با توجه به این اصطلاح برای قبول داره، ولی حرف خود این متکلمینی که قائل به حالن قبول نداره، حرف متکلمین قبول نداره، ولی با توجه به حرف متکلمین این رو یکی از اصطلاحات میدونه، اون تا اصطلاح مخصوص خود اون گروه، نه اصطلاح رایج. من میخواستم پنجمی رو بخونم، میدم حالش نداره، میشونم یه جایی